بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أسعد الله أيامكم ولادة وسعادة حضرت حسین ابن علی رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. این ولادت بسیار با سعادت خجسته رو به محضر مبارک فرزند بزرگوارشون حضرت حجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک و تهنیت عرض می کنم. بحث درباره حق منکر در جرح بینه بود. در قانون مجازات اسلامی ماده 192 میگوید قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند. محقق هلی گفته بودند یقول هل عندک جرحون، بعد محقق نجفی گفته بودند و فی وجوب ذالک اشکالون در صفحه 193، ولی در قانون چی میگه؟ میگه باید این کار انجام بده، یعنی بر قاضی واجبه که این حق جرح تعدیل شهود رو به طرفین اعلام بکنه. البته اینجا بحث فقط مدعا علیه هست، ولی قانون میگه هم به مدعی بگه و هم مدعاله. در ماده 193 میگوید جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید، مگر اون که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. پس اینجا تأکید داره که چی؟ پیش از صدور حکم این باید تحقق پیدا بکنه. ولی اونجا فاضل اصفهانی گفته بودن اذا کان کذلک انفذ الحاکم حکمه و الخصم علی حجته اذا اثبت الفسق، یعنی بعد از صدور حکم میتونه. ولی اینجا قانون چی میگه؟ میگه جرح باید پیش از صدور حکم به عمل پس از شهادت معلوم شد. ولی توجه نمی کنید، اینجا ببینید گفته موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود، نگفته پس از حکم بیه، گفته پس از شهادت. فاضل اصفهانی چی میگه؟ پس از حکم. ایشون این قانون پس از حکم رد میکنه، میگه در این صورت جرح تا پیش از صدور حکم به عمل میآید، پس چی میشه؟ با قول فاضل اصفهانی منافات داره. در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب میگه که در ماده 25 میگه جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است. ببینید تجدید نظر کیه؟ بعد از صدور حکم دیگه، حکم بدوی. قانون تشکیل دادگاه عمومی انقلاب ماده 25، این فقط ما یک موردش به درد ما میخوره، جهات دیگرش رو اینجا نیاز نداریم. یک میگه ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود، همین دروغ بودن شهادت چون میخواد جرح بکنه، این قسمت به درد ما میخوره. اونجا گفتود که پیش از صدور حکم باید این جرح تحقق پیدا کنه در قانون مجازات اسلامی. در قانون دیگه بعد از صدور حکم رو در مرحله تجدید نظر فقط اجازه داده، بخواد این درخواست تجدید نظر بکنه، بگه آقا چرا اون 20 روزی که فرصت داره، اون کسی که داخل هست 20 روزه، اونایی که خارج بودن قرار بود 2 ماه باشه، قبلا قانونش عرض کرده بودن. در ایران کسی هست، در کشور هست، 20 روز فرصت داره برای اعتراض به حکم قاضی و دادگاه. اینجا یکی از جهات درخواست تجدید نظر رو همین دروغ بودن شهادت شهود میدونه که به درد این بحث ما میخوره. پس این شد، ولی بازم بیدر و پیکر نیست کلام فاضل اصفهانی و الخصم علی حجته اذا اثبت الفسق، هیچ محدودیت زمانی چیزی توش وجود نداشت. یعنی بعد از اون هیچ دیگه اطلاق داره، هر وقت بخواد. نه، هر وقت نیست. تازه این قانونم که داره تایید میکنه در مرحله، در همون زمان تجدید نظر میتونه بیاد این کار بکنه. 20 روز، حالا 20 روز شد، 22 روز، 25 روز، یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، بعدش دیگه فایده نداره. اونجا دیگه بحث تجدید نظر نیست، اونجا دیگه مسئله اعاده دادرسی پیش میاد که موارد خاص خودش رو طبق قانون داره. حالا اشکالاتی که محقق نجفی میکنن، اشکالی که اینجا محقق نجفی میکنن، هم اشکال به استدلال به اون خبر، به اون قول آقا امیرالمؤمنین به شریح هست، هم اشکال به کلام فاضل اصفهانی. معمولا این اشکالاتی که هست یک جنبه داره. وقتی میگم فیه نظر، در یک چیز دیگه، اینجا استثنان همزمان به دو چیز دارن اعتراض میکنن. این فیه نظر یعنی چه؟ یعنی در استدلال به خبر نظرون و اشکالون، و در کلام فاضل اصفهانی نظرون و اشکالون. دو تا چیز مورد اشکال قرار گرفته. در واقع خب حالا چرا میگه فیه آورده؟ چرا فیه ما نیاورد؟ فیه آورده؟ در واقع مطلبی که بالا بوده، ما دو تا اشکال میخوایم بکنیم. یکی در استدلال به خبر اون بالا هست، وجعل من ادعا شهودن قیبا، یکی هم به کلام فاضل اصفهانی. و فیه ان المرسل المزبور غیر جامع لشرائط الحجیه، نقطه میخواد اینجا، و اطلاق الادله یکتزی تحقق میزان القضاء، ولكن التاخير ثلاثه ايام لقاعده لا ضرر ولا ضرار بعد فتوى الاصحاب بذلك. بازم نقطه میخواد. و بقاء الخصم على حجته مناف للقضاء الذي هو الفاصل ولعله لذا كان ظاهر المصنف وغيره اعتبار دعوى الخصم وجود الجاره في الانذار فلو اراده حين اذن لاحتمال حصوله لم ينذر وليس هو الا لتحقق ميزان القضاء هذا كله في بينه الجاره واما بينه الدعوى في غيره فستسمع الكلام فيها ان شاء الله. در این استدلال به خبر بالا اشکالی که وجود داره این است که مرسل مزبور که عرض کردم مسند و ضعیفه، مرسل نیست. این جامع شرایط حجیت نیست، اون حجیت خبر، این جامع شرایط نیست و این رو ما نمیپذیریم. و اطلاق ادله، یعنی ادله باب قضا، اقتضا دارد تحقق میزان قضا را. اینجا بنویسید که اینجا میزان قضا چی شده؟ تحقق پیدا کرده دیگه. بنویسید که وجود بیانه باشد در ما نحنفی. بنویسید اینجا میخوام بگم اینجا میزان قضا تحقق پیدا کرده. یعنی چی تحقق پیدا کرده؟ که وجود بیانه باشد در ما نحنفی. و همین کافی. ولیکن تأخیر به مدت 3 روز دلیلش چیه؟ دلیلش قاعده لا ضرر و ولا ضرار هست. میخوام که اینجا مدعا علی متضرر نشه. بعد از فتوای اصحاب به این تأخیر، به این تأخیر فتوا دادن. هم میتونیم بگیم به تأخیر، هم میتونیم بگیم به تأخیر طبق قاعده لا ضرر ولا ضرار، هر دو درسته. و بقای خصم یعنی مدعا علیه بر حجت خودش منافات دارد با قضایی که اون قضا فصل است، یعنی فصل خصومت است، با اون منافات داره. ما هم اینجا فصل خصومت تحقق پیدا کنه. ما اینجا بگیم حرف فاضل اصفهانی رو بزنیم، ام فضل حاکم و حکمه و الخصم على حجته اذا اثبت الفسق بعد صدور حکمه. یعنی چه؟ وقتی قاضی حکم صادر کرد اونجا فصل خصومت تحقق پیدا کرد و دیگه ادامه دادن معنایی نداره. و و معطل کردنش دلیلی نداره. و لعلهو، ضمیر لعلهو و لعلهو لذا، شاید برای همین است. برای چیه؟ یعنی اینکه بقای خصم بر حجتش منافات دارد. للقضاء الذی هو الفصل، شاید برای همین است که ظاهر مصنف محقق حلی و غیر مصنف، غیر یعنی چه؟ بنویسید منابعشو. المبسوط جلد 8 صفحه 159، المهذب جلد 2 صفحه 586، الوسیله صفحه 217. محقق حلی و عده دیگر از فقها ایشون میگه ظاهر اینها محقق حلی و غیر ایشون اعتبار و اشتراط دعوای خصم است، یعنی مدعا علیه است، وجود جاره را در مهلت دادن شرط کردن، یعنی باید اون ادعا بکند که جاره وجود داره. احتمال اینا به درد نمیخوره، ظاهر کلامشون این اعتبار اشتراطه. پس اگر اراده کند خصم همون مدعا علیه اون انذار را، مهلت دادن را، در این هنگام، در این هنگامی که اعتبار و اشتراط دعوال خصم هست وجود الجاره فی الانذار، این را قبول بکنیم، این اعتبار اشتراط را قبول کنیم که اون با قاطعیت ادعای وجود جاره بکنه. اگر اراده بکنه برای احتمال حصول جاره، ضمیر میخوره به جاره، لم ینذر، اون خصم که مدعا علیه بشه مهلت داده نمیشه با صرف احتمال. ها احتمال هست حالا یه چیزی پیدا کردم، فایده نداره، باید با قاطعیت بگید که اینجا جاره وجود داره، منتها به من مهلت بدید، الان دم دستم نیست، حاضر نیست اون جاره، مهلت میخوام، و الا با صرف احتمال اون حرفش مسموع نیست و مهلت داده نمیشه. و لیس هو، این هو یعنی عدم انذار، این مهلت دادن ندادن برای چیه؟ چرا بهش مهلت نمیدیم؟ نیست این عدم انذار مگر برای تحقق میزان قضا. بازم همون تحقق میزان قضا بالا با پایینی فرقی نداره، که وجود بیانه باشد در ما نحنفی، اون با اون یکی. اینجا میزان قضا تحقق پیدا کرده، بیانه وجود داره، ما وجهی برای معطل کردن نداریم، فقط در یک صورتی که میتونیم معطل کنیم و اون که با قاطعیت بگه جاره وجود داره ولی حاضر نیست، الان نمیتونم بیارم. میگن این مطالب کلش در بیانه جر هست، اما بیانه دعوا که همون یعنی بیانه مدعی، بیانه دعوا از طرف کیه؟ طرف مدعی دیگه. بیانه جر از طرف مدعا علیه خصمه، اما بیانه دعوا که همون بیانه مدعی باشد در غیر جر، بیانه دعوا در غیر جر، پس به زودی میشنوی کلام و بحث را در اون بیانه دعوا، انشاءالله بعدم مفصل بحث میکنیم. و کیفکان، اینجا ما هر نظری داشته باشیم بگیم که اینجا مهلت داده بشه یک زمان مشخصی، یا مهلت داده بشه به اندازه 3 روز، یا نظر فاضل اصفهانی داشته باشیم که بعد از صدور حکم هم بازم مدعا علیه میتونه اینجا بیاد جرح شهود انجام بده، هر کدوم از اینا رو قائل بشیم، فان تعذر الجرح مدت الانذار حکم علیه بعد سؤال المدعی او مطلقا کما عرفت، لکن ان المبسوط استحب ان یقول للمدعا علیه قد ادعا علیک کذا و شهد بهی علیک کذا و کذا و انذرتک جرح الشهود فلم تفعل فها انزا، فیها نیستا، درستش فهاست، فها انزا احکم علیک لیتبین انه حکم به حق و الامر سهل. پس اگر جرح شهود متعذر باشد در مدت انذار، مهلتی که بهش دادن، حالا 3 روز مهلت دادن بنابر قول کسانی که 3 روز میگن، بیشتر مهلت دادن بنابر کسانی که میگن یه فرصت مناسبی بهش بده، در این فرصتی که بهش دادن نتونست این جر شهود انجام بده، خب حکم علیه، قاضی بر اون خصم که مدعا علیه باشد حکم میکند بعد از سوال و درخواست مدعی، بدون سوال نه. اما مطلقا محقق علی گفتند بعد از درخواست مدعی، ولی ایشون میگه چی؟ او مطلقا، ایشون طرفدار مطلقه، یعنی با سوال یا عدم سوال مدعی. مطلقا یعنی چه؟ مدعی سوال بکنه چه مدعی سوال نکنه، اونجا قاضی میتونه حکم صادر بکنه، نیازی به سوال و درخواست مدعی نیست. پس اینجا نظر محقق نجفی با محقق حلی فرق. لکن از مبسوط جلد 8 صفحه 159 ایشون چی میگن؟ شیخ طوسی رضوان الله علیه، مستحب است این که بگوید قاضی به مدعا علیه چی بگه؟ قد ادعا علیک کذا، دعای اون ضمیرش میخوره به فلان، فلانی بر تو ادعا کرده است کذا، یعنی به فلان چیز ادعای کرده، و شهد بهی و گواه آورده به اون ادعا و به اون چیز بر تو کی؟ فلان و فلان را. چرا میگه فلان و فلان؟ چون دوتا شاهد میخوایم دیگه، کذا و کذا یعنی فلان و فلان، در واقع همون فلان و فلانه، میخواد بفهمونه که ما دوتا شاهد حداقل میخوان. و مهلت دادم به تو، انذر تو که جرح شهود، و مهلت دادم به تو برای جرح شهود، فلم تفعل، تو انجام ندادی جرح شهودت رو. فلم تفعل یعنی که یعنی فلم تفعل جرح شهود، تو جرح شهود رو انجام ندادی، پس منم الان بر تو حکم میکنم تا بیان کند قاضی، این رو بیان بکنه که انهو حکمه، این که قاضی حکم کرده است به حق، که آقا من حکم به حقا، تو اینجا نگو ما حکمون ضایع شده بلا فاصله بعد از بیانه مدعی اومدی حکم کردی، به منم نگفتی آیا جاره داری یا نداری، هیچ اعتنایی نکردی. خب این میخواد یعنی در واقع اتمام حجت بکنه با مدعا علیه، آقا بهت مهلتم دادم سر فرصتم نیاوردی، مهلتم که داشتی جرح شهود انجام نشده، من الان حکم صادر میکنم که اینجا متهم نشم به اینکه حق من رو ضایع کردی. میگه و الامر سهلون، این هم سهله و مشکلی ما اینجا نداریم که بحث رو بخوایم ادامه بدیم. بحث جدید چیه؟ یه بحث جدید که یه بحث طولانی و مفصلی هست، عنوانش اینه لاستهلاف للمدعی مع البینه و مستثنیاته. بر مدعی نیست که بخواد بیاد در کنار بینه قسم بخوره، ولی استثناءات داریم، یعنی که این موارد داریم که در کنار بیانه باید مدعی قسم هم بخوره، اونا رو هم میایم بیان میکنیم. پس اینطور نیست که البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر، همونطوری که با رد یمین میتونست بیاد قسم بخوره، یه وقت هست که با داشتن بیانه باید بیاد چکار بکنه؟ قسم بخوره. این استثناءاتی داره و الا قاعده اولیه در مدعی چیه؟ صرف بیانه آوردنه. اینا قاعده ثانوی و مسائل دیگر هست، اینا استثناءاته. ولا یستهلف المدعی مع البینه القابلت لإثبات الحق بلا خلاف فیه بیننا بل الاجماع بقسمیه علیه مضافاً الى خبر محمد ابن مسلم سألت ابا جعفر علیه السلام ان الرجل یقیم البینه على حقه هل علیه ان یستهلف؟ قال لا. و خبر ابی العباس ان ابی عبدالله علیه السلام اذا اقام الرجل البینه على حقه فليس علیه یمین خلافاً لبعض العامه و ان وافقه ما في الخبر من وصيه علي عليه السلام لشريح و رد اليمين على المدعي مع بينه ما بينته نسا مع بينه فان ذلك اجلى للعمى و اثبت للقضاء. قسم داده نمی شود مدعی با بینه، البته بینه که قابلیت اثبات حق را داشته باشه. بدون خلاف در این مطلب فیه میخوره به این لا یستحلف المده مع البینه، خلافی در این مطلب نیست بین ما، بین ما علمای شیعه. بزنید کما فی ریاض، که گفتن خلافی نیست، جلد 15 صفحه 95. بلکه اجماع با هر دو قسمش بر این مطلب است، لا یستحلف المده مع البینه، بر این هست. خب منابش چیه؟ بنویسید مسالک جلد 13 صفحه 460، مفاتیح الشرائع مال فیض کاشانی جلد 3 صفحه 258، کشف اللسام جلد 10 صفحه 105، مفتاح الکرامه جلد 25 صفحه 237. میگن اجماع با هر دو قسمش، چه اجماع منقول و محکی و چه اجماع محصل، بر این مطلب هست علاوه بر خبر محمد ابن مسلم، که البته قبلا هم عرض کردم این مرسل و ضعیفه و سندش هم اون نشانی کافیش اینه، کافی جلد 7 صفحه 417 حدیث 1. میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم درباره مردی که اقامه بیانه کرده است بر حق خودش، آیا بر اون مدعی هست، بر اون مرد هست که قسم داده بشه؟ حضرت جواب دادند لا، قسم بر عهده او نیست. خب سلسله سندش علی ابن ابراهیم ان ابیه ان بعض اصحابه ان عاصم ابن حمید ان محمد ابن مسلم. مشکل ما ان بعض اصحابه است که خبر رو اینجا مرسل میکنه. بله دیگه مرسل، هر جا که گفتیم مرسل ضعیف هم هست دیگه، هر جا که گفتیم مرفوع ضعیف هم هست، این از اقسام خبر ضعیف هستن. مسند ضعیف هم داریم، اونا هم داریم. بعد علاوه بر این خبر که داریم و دیگه چی؟ خبر ابوالعباس هست که اونم در کافی جلد 7 صفحه 417 حدیث 2، در صفحه 177 هم مفصل درباره سندش اونجا بحث شد. اینم مسند و ضعیفه. خبر ابوالعباس از امام صادق علیه السلام این است که وقتی که مردی بینه‌ای بر حق خودش اقامه کند، پس بر او یمین نیست، قسم نداره، و این حرف ما رو ثابت میکنه. البته خلافاً لبعض العامه، بعضی از عامه مخالفن، این رو قبول ندارن که مدعی با بیانه قسم داده نشه. این رو بنویسید المنقول فی بدایت المجتهد، جلد 2 صفحه 381. منقول در اون هستا. ببینید یکی از اشتباهاتی که بعضی در پاورق نویسی بعضی از کتاب ها دارن اینه که اون طرف این مطلب رو قبول نداره، میزنه کتاب فلان. خب شما مخاطب تلقیتون چیه؟ تلقیتون این که صاحب این اثر این قول رو قبول داره، ولی وقتی المنقول بزنید چون صرفا این قول رو نقل کرده، چون به دیگران به اشتباه میفتن، آقا کی قائله؟ شما اگه بنویسید بدایت المجتهد، مخاطب اگه دقت نکنه اونجا میتونه نسبت بده، بگه چی؟ بله صاحب بدایت المجتهد قائل به این قوله، ولی که قائل به این قول نیست و صرفا ناقله. اینی که باید بزنیم المنقول فی فلان جا. خب و اگر چه موافقت کرده از این استحلاف رو، این جواز استحلاف رو، موافق این جواز استحلاف است، اون چیزی که بنویسید البته جواز استحلاف محل بینه، هم میخوره به جواز الاستحلاف محل بینه، اون چیزی که در خبر هست از وصیت آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام به شری که رد کن یمین را قسم را بر مدعی با بینه. فان ذلک، ذلک یعنی رد یمین با بینه، این اجلال الاما، این روشن کننده تر هست و جلیتر هست، آشکارتر هست برای کور یا اما کور یا کوری
کوری
دیگه بله احمانیست که کوری و اثبت للقضا و ثابتتر برای قضا، یعنی محکم کاری توش میشه، شما این کار انجام بدید بیانه باشه اونم بیاد دیگه قرص محکمتر میشه و با خیال راحتتری میتونید صادر بکنید. این سلسله سندش هم اینه، علی ابن ابراهیم ان ابیه، عرض کنم که ان الحسن ابن محبوب ان ابن ابی المقدام ان ابیه ان سلمت ابن کهیل قال سمعت علی علیه السلام یقول لشریح. خب اینم سندش ضعیفه، مسندون و ضعیف. علی ابن ابراهیمی که میشناسیم امامی سقه، پدر مختلفون فیه و هو امامیون سقتون علی الاقوا، حسن ابن محبوب السرادم امامیون سقتون، منتها من اصحاب الاجماع علی قول، همه با من اصحاب اجماع قبول ندارن. امر ابن ابی المقدام هم که همون امر ابن ثابته، مختلفون فیه و هو امامیون سقتون ظاهرن. سلمت ابن کهیل هم که الحزرمی، اینم داریم که امامیون ثقتون، منتها مشکلی که وجود داره اون ابیه هست بعد از امر ابن ابی المقدام ان ابیه، اون ثابت ابن هرمز زیدیون بطریون لم تثبت و ساقتو، ساقتش ثابت نشده و سند ضعیف میشه. لکن این خبر، این خبر اخیر که رد الیمین علی المدعی، این خبر ضعیف است. عبارتو خوندم؟ بله؟ آره. لکنه ضعیف قاصر ان معارضت ما عرفت بل یمکن حمله علی ما تسمعه من الصور المستثنات او علا ضرب من الندب معرض المدعی و طلب المدعا علیه او غیر ذالک علا ان المروی ان امیر المؤمن علیه السلام انه اشترت علا شرعهن ان لا ينفذ قضاء الا به حضرته. این خبر ضعیف است، این خبر اخیر ضعیف است و قاصر است و توانای معارضه با اون قبلیار نداره، یعنی با اون خبر ابل عباس و خبر محمد ابن مسلم اونا را نمیتونه با اونها رقابت بکنه، بلکه ممکن است حمل این خبر اخیر بر اون چیزی که میشنوی اون رو که بیان باشد از صوری که استثناء شدند، یعنی اونها توشون استثناء شده که علاوه بر بیانه باید یمین هم داشته باشه مدعی، یا بر قسمی از ندب و استحباب با رضایت مدعی به یمین و طلب مدعا علیه یا غیر این موارد. علاوه بر این که مرویه از امیر المؤمنین علیه السلام این است که شرط کرده بودند، شرط کردند بر شرعی این که قضای رو، حکمی رو نافذ نکنن، حکمی صادر نکنن مگر با حضور امیر المؤمنین علیه السلام. حالا مطلب جدید که خیلی هم مفصله و علا کل حالین، حالا هر چی بخوایم بگیم درباره این خبر، هر حرفی بخوایم بزنیم یا مطالب گذشته که گفته شد، فلا ریب فی الحکم المزبور الا، اینو این کنار این بزنید المستثنى الاول، کنار علا کل حالین بزنید المستثنى الاول، الا ان تكون الشهادت علی میت فیستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا لازما في الإثبات بالبينة بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له كما اعترف به غير واحد بل في الروزة هو موضع وفاق وفي المسالك تارة نسبه إلى الشهرة من غير ظهور مخالف وأخرى إلى الاتفاق لكن ظاهره اخيرا الشک فی الاجماع بل لم تصدر الوسوسه فی ذلک الا منه و تبعه الاردبیلی رحمه الله نعم قد خلت عنه كثير من كتب القدماء كالمقنعه والانتصار والنهايه والخلاف والوسيله والكافي والمراسم والغنيه والسرائر وجامع الشرايع والقيل لم يسرح به احد قبل المصنف غير الشيخ البته اینجا غیر الشيخ نیست، اونجا بزنید والصدوق، چون دیگه والصدوق نیورده دادن فقط غیر الشيخ، وانی که تو اونجا مفتاح الکرامه داره والصدوق
شرط نداره.
چرا توی مفتاح الکرامه والصدوق داره دیگه، میگم والصدوق اضافه کنید، اینجا والصدوق نداره. والصدوق الا ان ذلك غیر قادح فی تحصیل الاجماع على بعض طرقه المقرره فی الاصول ولذا حکاه السیمری یا سیمری، بعضی ها سیمری میگن بعضی ها سیمری، داریم تو جاهایی که اعراب گذاری کردن هر دو وجهشو داریم. علیه هنا فلا ریب فی الاستدلال به بنا ان علا حجیت مثله، به هر حال شکی نیست در حکم مزبور، یعنی که حکم مزبور عدم استحلاف المدعی مع البینه، این که ما نحن فیه هست، شکی در این حکم نیست مگر اینکه شهادت بر میت باشد. تا الان که داریم بحث میکنیم شهادت بر ضد زنده بود، در زنده استحلاف مع البینه نداریم، بر میت داریم، مدعا علیه میت باشد. به این که چی؟ به ان یدعی علیه بعد الموت به دین او مطلقا کما هو مذهب الاکثر. بعضی اینطور بازش کردن الا ان تکون شهادت و علامیت، یعنی که به اینکه مدعی ادعا بکند بر اون بعد از مرگ به دینی او مطلقا، بعضیا قید زدن حتما باید دین باشه، بعضی گفتن مطلقا یعنی ام از دین و عین و حق خیار و اینها میتونه باشه، بعدا بحثش مفصل میاد. مگر اینکه شهادت بر میت باشد پس قسم داده می شود مدعی، کنارش بنویسید مع بینته، قسم داده می شود بر بقای حق در ذمه میت، میت استظهارن، استظهارن این خودش بحثه، بعضی از علما بعد از استظهارن گفتن لا اثباتن، مثلا در الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرایع مال حسین ابن محمد آل عصفور جلد 14 صفحه 86 اومده بلافاصله بعد استظهارن گفته لا اثباتن، اینجا هدف استظهارنه، یعنی برای کسب اطلاع، برای کسب اطلاع هست، اینجا به عنوان اثباتن نیست. بعد وجه استظهار چیه؟ اینجا فاضل مقدار توضیح دادن، بنویسید التنقیح الرائع جلد 4 صفحه 256. درباره اون بالا اون روایت بالا داشتیم که المروی عن امیر المؤمنین، اونجا مفصل دربارش میخواد بدون سلسله سند و اینها جزئیات، اینجا بنویسید در صفحه 69، به صفحه 69 مراجعه کنید. اینو عرض نکرده بودم. وجه استظهار فاضل مقداد میگن چیه؟ وجه الاستظهار احتمال ان یکون المدعی قد استوفی ما له، ببینید مال نیستا، ما له اون چیزی که برای اون است، او ابرع منه ولم یعلم الشهود فیستظهر الحاکم بالیمین. وجه استظهار چیه؟ چرا محقق حلی گفتن استظهارن؟ میگه احتمال دارد که مدعی استیفا شده باشد اون چیزی که برای مدعی بوده، یا مدعی ابرا کرده باشد از اون چیزی که برای اون بوده، یعنی اسقاط حق کرده بوده، و حال اینکه شهود اطلاع ندارن از اون استیفا و از استیفای حق و از اون ابرا و اسقاط حق خبر نداشته باشن، فقط شهود چیو میدونن؟ شهودی نمیدونن که چیه؟ این مثلا یه چیزی به مدعی داده، به از بعدش خبر ندارن. پس استظهار میکند و کسب اطلاع میکند حاکم با یمین، میخواد بفهمه که خیالش راحت تر بشه با این قسمی که خود مدعی میخوره. درباره استظهارن در کشف اللسان فاضل اصفهانی جلد 10 صفحه 105 گفتن از ربما برعت، در واقع عبارت نخره هم عبارت فاضل مقداده منتها کوتاه‌تر، از ربما برعت ذمته به اداء او ابراء، همین حرفه، ذمه‌اش بری شده باشه، ذمه کی بری شده باشه، ذمه مدعی با ادا ادا کرده باشه ولی این شهود ندیدن خبر ندارن، یا با ابرا که همون اسقاط حق باشه از ناحیه مدعی. اینا از ابرا و ادای حق مدعی هیچ خبری ندارن، فقط اون اصل قضیه رو دیدن. اینجا قاضی میاد استثاره این کار انجام میده، برای محکم کاری میاد این کار انجام میده. بعد محقق نجفی در کنار استثاره میگن چی؟ استظهار لازمن، این استثارم لازمه در اثبات با بیانه. تجی میخوام اینجا اثبات بکنیم، اینجا در کنار بیانه میخوام حالا اثبات حق صورت بگیره، و یمین بیاد در کنار بیانه خاطر جمع بشیم، بدون خلافی که من پیدا کرده باشم اون رو در اون مطلب فیه به چی میخوره؟ این الا ان تکون شهادت و علامیت فیستحلف الاخر، میگه من مخالفی در این پیدا نکردم بین کسانی که متعرض اون مطلب شدن. لهو یعنی چه؟ یعنی شهادت بر میت. تمام کسانی که متعرض شهادت بر میت شدند این رو قبول دارن، همونطوری که اعتراف کردند به اون عدم خلاف غیر واحدن، چندین نفر به این اعتراف کردن. کیا هستن؟ کجا؟ منبع رو بنویسید، کفایت الاحکام جلد 2 صفحه 693 694 مفاتیح الشرایع جلد 3 صفحه 258 ریاض جلد 15 صفحه 96 بلکه شهید ثانی در روزه جلد 3 صفحه 104 چی گفتن؟ گفتن این موضع وفاق است. هو یعنی چه؟ یعنی عدم استحلاف المدعی مع البینه الا ان تکون الشهادت علی میت. خوب دقت بکنید، این موضع وفاقه، همه قبول دارن. و در مسالک جلد 13 صفحه 460 461 شهید ثانی یه بار نسبت دادند این مطلب را، ای هو میخوره به همون هوای قبل، مرجع زمین همونه، یکی این مطلب را نسبت دادند گاهی، یه بار نسبت دادند به شهرت بدون ظهور مخالف، و دیگر بار این کنار اخرا بنویسید در صفحه 462. اون 460-61 بود، این 462. و دیگر بار نسبت دادند به اتفاق. لکن ظاهر خود مسالک اخیراً بنویسید در صفحه 463. 460-61 و 62 اون حرفا رو زدن، 63 که بعد باشه اومدن تشکیک کردن در اجماع. ظاهر مسالک اخیراً شک در اجماع هست، بلکه صادر نشده است وسوسه زالک فی زالک، این اجماع صادر نشده است وسوسه در این اجماع مگر از شهید ثانی، منهای نه از شهید ثانی، و تبعیت کرده است از شهید ثانی محقق اردبیلی. در چی؟ در وسوسه در اجماع. بنویسید مجموع الفائده جلد 12 صفحه 156 تا 158. بعدشون میگن که محقق نجفی میگن بله، بسیاری از کتاب‌های قدما خالی از این مطلب انهو، بازم میخوره به همه هوه بالا، این مرجع ضمیر همه یکیه که دیگه دوباره تکرار نمی کنم. این مطلب اخیر رو بسیار از کتاب‌های قدما ازش خالیه. مقنعه شیخ مفید، انتصار سید مرتضی، نهایه شیخ طوسی، خلاف شیخ طوسی، وسیله ابن حمزه طوسی، کافی حلبی، مراسم سالار یا سالار، غنیه ابن زهره، سرائر ابن ادریس و جامع شرایع کیه؟ ابن فهد علیه دیگه، درسته؟ جامع شرایع اگه اشتباه نکنم ابن فهد. بلکه گفته شده، کی گفته شده رو بنویسید، مفتاح الکرامه جلد 25 صفحه 237، گفته شده که تصریح نکرده است به این مطلب، بازم بخورم مرجع ضمیرم بالا یکی، به این مطلبی که درش هستیم، احدی قبل از مصنف که یعنی محقق حلی غیر از شیخ طوسی، ابتدایشون زده غیر شیخ طوسی غنیز، غیر شیخ و صدوق داره. شیخ طوسی در کجا؟ بزنید المبسوط جلد 8 صفحه 159. ولی اینجا یه اشکال وارده به این دوتا بزرگوار، هم به سید جواد عاملی و هم به محقق نجفی. چی اشکال؟ اشکال اینه، اینجا بنویسید نشانه رو من دادم مال مبسوط، اما بنویسید فقط شیخ طوسی آن را ذکر کردند، قائل نیستن، وگرنه نظر ایشان عدم استحلاف مدعی با بیان است. ایشون میگه اصلا اصح اینه، تعبیر اصح به کار میبرن برای این عدم استحلاف، تعبیر اصح، حتی درباره میت تصریح کردن، حتی درباره میت هم باشه، مدعا علی میت هم باشه، اصح عدم استحلاف مدعی با بیانه، در نتیجه چی کافیه؟ بیانه کافیه. پس این حرفی که شما میزنید لم یسرح به احدون فلان غیرس فلان، تصریح نکردن به این مطلب غیر از اینها، مگر اینطور بخوایم دفاع بکنیم که منظور اینها بگیم که نه اینا صرفا اینا آوردند، اینطوری از این دوتا بزرگ باید دفاع بکنیم، نه اینکه بگیم اینها منظورش این باشه که شیخ طوسی قائله، حالا بگذاریم هرچه هست شیخ طوسی قائله به این مطلب نیستن. بعد شما نگاه کنید با این با این همه ذکر نکردن ها، خب این اجماع چه به درد میخوره؟ اجماع از کجا ساختید؟ اجماعی که درش شیخ مفید و شیخ طوسی ها و این بزرگان مثل اینا نباشه، اون اجماع دیگه به درد نمیخوره که، اون اصلا نیوردن، ساکتن. یا جالبه، خود شیخ طوسی آورده به صراحت اصح رو مقابل دونسته، دیگه کار مشکل تر میشه، اون میگه حالا دیگه آقا چی نگفته، میگه گفتن دو خلافش رو اصح میدانن. الا اینکه این زالک، زالک یعنی چه؟ یعنی عدم تصریح قبل از مصنف غیر از شیخ صدوق، زالک به کلی مطلب میخوره. این عدم تصریح خدشه‌ای در تحصیل اجماع به وجود نمیاره، بر طبق بعض طرقی اون اجماعی که مقرر شده است در اصول، که ما حالا خیلی متو اجماعی اونطوری قرص و محکم و همه افراد توش باشن اینا توش نباشیم، خیلی حتی به یک معنا بگیریم، اجماع جمیع فقهای جمیع اعصار نگیریم، بعض اعصار بگیریم، تو بعض از اعصار نگاه بکنیم مثلا این مخالف نداره یا اینا قبول
نداره، یکیشون نباشه.
نه حالا من یکی ببینید، خب من عرض کردم شیخ طوسی هست و مخالفه، جای دیگه بله، جای دیگه چیز باشه، نه ببینید بله، اگه اونم چیز باشه شیخ طوسی بخوان اون نظرات رو دیگه اجماع مخدوش میشه دیگه، شما شیخ طوسی فرق میکنه، شما ممکنه کسی پیدا بکنید، یک کسی خیلی، یک فقیه خیلی ضعیفی و درجه چند، درجه ده پیدا بکنید که حالا خلاف اجماع چیزی گفته مثلا، یا میگید آقا مثلا اون شاذ مثلا، خیلی اعتنا بهش نکنید، ولی شیخ طوسی کسی نیست که ما بتونیم کنارش بذاریم. ولذا البته این بحث در قضیه ممکنه در رجال فرق بکنه. ببینید این دیدگاه قوی که درباره شیخ طوسی داریم ممکنه در رجال اینو نداشته باشیم، چون در رجال مواردی داریم که شیخ طوسی یا درباره راوی هیچی نگفتن، یا اومدن تضعیف کردن، یا نجاشی اومده این کار کرده، اومدن میگه امامی و ثقتون، الا این که نجاشی اونو تضعیف کرده، الا این که فلان اونم، الا همه شونی نظر داشته باشن یک نفر چیز باشه خیلی تأثیر نداره، ولی تو این بحث‌های فقهی متفاوت میشه گرفت. و لذا این لذا یعنی که یعنی غیر قادح بودن عدم تصریح قبل از مصنف و شیخ اینها و صدوق اینها که بود، همون مطلب به اون قبلی میخوره. برای همین حکایت کرده است اون اجماع را سیموری یا سیمری در کجا؟ غایت المرام جلد 4 صفحه 233. حکایت اجماع کردن برای مطلب یعنی مانحنفی، یعنی عدم استحلاف الا فی شهادت علی میت که مانحنفی ما هست. پس شکی نیست در استدلال به اون اجماع بنابر حجیت مثل این اجماعی، چون این اجماعی که واقعا این رو و نمیتونیم بهش واقعا چون این اجماعی رو بهش استدلال بکنیم، خیلی کار رو سخت میکنه. ببینیم حالا قانونگذار چی گفته قبل از اینکه اون روایات رو بخونیم. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی ماده 278 میگه در دعوای بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است. ببینید همین چیزی که آوردن محقق هلی آوردن، و در صورت امتناع از سوگند حق وی ساقط میشه که پر واضحه دیگه، هر جا بدون استثنا جایی که یمین به مدعی تعلق میگیره قائل بشیم که اونجا یمین هم بر عهدشه، بخواد اونجا امتناع بکنه حقش دیگه ثابت نخواهد شد، چه مسئله شهادت بر میت باشه چه بر زنده هم باشه، قبلا هم داشتیم رد یمین میشه امتناع کرد حقش ثابت نمیشه. در ماده 279 همین قانون میگه هرگاه خواهان در دعوای بر میت وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بیان کند، علاوه بر اون باید ادای سوگند نماید. در صورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد. البته اینجا دیگه بحث وارث فعلا نکردن، وارث بعدم میاد، بحث وارث میاد، حالا من پیشا پیش این رو عرض کردم، اینجا بحث وارث نیست، کسیه داره این ادعا رو میکنه. بعد تبصره یک میگه در صورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند، چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند، ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد. چقدر عالی، چقدر مشکافانه دقیق، که خب میگه اون چوب بقیه رو چرا بخوره، من وظیفه من انجام دادم حق میبرم دیگه، انسان مطابق تکلیفی که داره یه حقی هم داره، خب این تکلیف رو من گذاشتید انجامم دادم، کو پاداشش کو نتیجش نداشته باشم. اینجا قانونگذار حواسش بوده. تبصره دو، چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد، پس از اقامه بینه توسط خواهان ادای یک سوگند کفایت می کند. در ماده 281 282 خب به درد اینجا نمی خوره، در قوانین دیگر ماده چند بود؟ بله خب این همون مالی چیزی که خونده شد. خب بعد ایشون میگن که ما این اجماع رو داریم، الا ان الاصل فی ذلک قوی عبد الرحمن ابن ابی عبدالله کنارش بزنید البصری، چون بعضی تعبیر خبر ابی عبدالله میگن، بعضی خبر عبدالرحمن میگن، بعضی خبر بصری میگن، اینا دوتا نیست، یکی. الذی رواه المحمدون الثلاثه المنجبر به ما عرفت. این قبل از الذی خط تیره، بعد از عرفتم خط تیره. قال قلت للشیخ، یعنی اینجا قبل یعنی قلاب بذارید، کروشه بذارید، جز روایت نیست، یعنی موسی بن جعفر علیه السلام، بازم قلاب ببندید. کما عن الفقیه خبرنی عن الرجل یدعی قبل الرجل الحق فلا یکون له بینتون، البینه نیست، بینتون به ما لهو، به مالهی نیستا، اینجا متاسفانه فاصله نذاشته، باید فاصله بذاره، به ما لهو. قال فیمین المدعا علیه فان حلف فلا حق له و ان لم یحلف فعلیه کما فی الکافی و التهذیب و ابدل فی الفقیه قوله و ان لم الی آخره بقوله و ان رد الیمین علی المدعی فلم یحلف فلا حق له و این کان المطلوب بالحق قد مات فاقیمت علیه البینه فعلی المدعی الیمین بالله الذی لا اله الا هو لقد مات فلان و ان حقه لعلیه فان حلف و الا فلا حق له لان لا ندری لعله قد اوفاه وفاه نیست اوفاه به بینه لا نعلم موضعها او بغیر بینت قبل الموت فمن سمه صارت علیه الیمین و مع البینه فان ادعا بلا بینت فلا حق له لان المدعا علیه لیس بحی ولو کان حیا لالزم الیمین او الحق او يرد اليمين عليه فمن سما لم يثبت له الحق. اینجا اصلاحش کنید، له علیه حق نیست، له بعدش الحق داره. میگن علاوه بر این که اصل در این مطلب که گفتیم که در صورتی که شهادت بر میت باشه مدعی باید علاوه بر بیان قسم هم بخوره، ما خبر قوی، یعنی قوی از حیث سند رو داریم از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، این رو ما داریم که ایشون که این رو محمد بن سلاس روایت کردن، منظور محمد کلینی، محمد صدوق و محمد طوسی، این سه تا بزرگوار، اینها که جبران شده به اون چیزی که شناختی. بعد خب اینجا وقتی که سند درست باشه، سند من عرض کردم که اینجا بنویسید پایین در صفحه 176 اونجا عرض کردم که مسند است صحیحون ظاهرن. بعد این کافی صفحه 415 416 حدیث 1 اینجا گفتن که میگه که به شیخ یعنی امام کاظم علیه السلام عرض کردم، همونطوری که از فقیه هست، فقیه کجا؟ جلد 3 صفحه 63 حدیث 3343. قبلا هم بحث شد که توی منابع مختلف الفاظ متفاوته، ما ملاک معیارمون کافیه، اینا هم که براتون گفتم اصلاح کنید از کافی. خب خبر بده مرا و آگاه کن مرا از مردی که ادعا کرده است نزد مردی درباره حقی، پس نیست برای اون شخص مدعی بیانه ای به اون چیزی که بیانه نسبت به اون چیزی که برای اون مدعی است. بعد اینجا گفتن که فیمین المداله، اینجا حضرت گفتن که مدعی قسم بخوره، پس اگر قسم خورد مدعی، پس حقی برای مدعی نیست. و اگر مدعی و این لم یحلف علی، مرحله اول چی بود؟ اینکه چیز باشه دیگه، مدعا علی اگه قسم خورد حقی براش نیست. و این لم یحلف علی، اینجا بحث شده بود دیگه، این لم یحلف یعنی چه؟
مدعا علی.
خب اینجا مگه اختلافی نبود؟
اگه قسم بخوره حق با مدعا علی،
مدعا علی
اگه قسم نخوره حق با مدعی میشه،
اگه قسم نخوره ضررش میشه دیگه. بله، اگه میخواد به اون نرسه باید قسم بخوره. قسم نخورد یعنی در واقع نکول کرد، اینجا به ضررش میشه. البته درباره همون هم که فعله چی بود قبلا بحث شده بود، همونطور که در کافی هست و تهذیب، تهذیب جلد 6 صفحه 229 حدیث 6. شیخ صدوق در فقیه که نشانیشم عرض کرده بودم بالا خدمت شما، به جای و این لم که اینجا داره و این لم یحلف علیه فنا، تا آخرش گفته و این رد الیمین علی المدعی فلم یحلف فلا عقله، اگر منکر رد یمین کرد بر مدعی پس اون مدعی قسم نخورد پس حقی برای مدعی نخواهد بود. شون اینو تبدیل کرد. حالا ادامه روایت، و اگر مطلوبی یعنی مدعا علیه، اگر مدعا علیه اون مطلوب به حق یعنی مدعالی مرد پس اقامه شد بر ضد او بینه، پس بر مدعی هست قسم بخورد به خدایی که غیر از او خدایی نیست، که لقد مات فلان فلانی که مرده و حقش حقهو یعنی حق اون مدعی بر اون فلان است که مدعالی باشه بر اون مرده است، پس اگر قسم بخورد مدعی حلفه این مدعی و الا یعنی اگر قسم نخورد فلا حق له، حقی برای مدعی نخواهد بود. چرا؟ چون ما نمیدانیم شاید وفا کرده است هو و اوفاهو میخوره به اون فلان که میت باشه، شاید وفا کرده است اون فلان که میت باشه اون حق را با بیانی که ما نمیدانیم موضع و جایگاه اون بیانه را، یا ممکنه با غیر بیانه قبل از مرگ وفای به حق کرده باشه و این مدعی حق دیگه به گردن او نداشته باشه، پس از این جهت بر مدعی هست قسم خوردن. فمن سمه یعنی از این جهت که شاید او وفا کرده باشه، حالا چه با بیانه چه بی بیانه، اینجا بر مدعی است قسم خوردن با بیانه. پس اگر ادعا کند مدعی بدون بیانه پس حقی برای مدعی نخواهد بود، چون مدعا علی زنده نیست. مدعا علی زنده نیست که ما علی ازش بخوایم بیا قسم بخور و فلان بکن چیکار بکن، که یا نکول کن و رد نه یا ممکن کار دیگه بکن، زنده نیست مدعا علی. ولو کانه، کانه یعنی مدعا علی، اگر مدعا علی زنده باشد خب ملزم می شود به قسم یا حق، اینکه یعنی حق مدعی رو بهش بده، یا رد کند یمین را بر مدعی، پس از این جهت ثابت نمی شود برای مدعی حق، حق برایش ثابت نمی شود. خب وقت و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.